بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر محترم برادران و خواهران عزیز، بنده هم به سهم خودم این ایام رو تبریک عرض میکنم به محضر شما اساتید بزرگوار و تشکر میکنم از اینکه فرصتی شد و توفیقی بود که محضر شما برسیم و عرض ادب بکنیم. فرمودن عضو برجسته شورای انقلاب فرهنگی دو دسته عضو داره، یه عده برجسته یه عده غیر برجسته. من جزو غیر برجسته هاشم، یه اقلیتی هم غیر برجسته، چند نفرن یکیش منم. اعضای برجسته شورا رو انشالله در آینده خدمت شما میرسن. فرمودن نیمه شعبان هست به مناسبت میلاد مبارک حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه بحثی راجع به آخر الزمان بکنیم و موقعیت انسان و انسانیت در آخر الزمان. اجمالا در حد فرصتی که در اختیار هست و با استناد به منابع فکری و دینی خود ما، ابتدا یک نکته راجع به خود مفهوم آخر الزمان عرض بکنم که به خصوص در دهه‌های اخیر به طرز خیلی عجیب و کاملا غیر قابل پیشبینی این مفهوم آمده تو بورس همه بحثا در همه دنیا. یعنی شما از عرصه سینما و هنر و حتی هالیوود که صرفاً به منافع خودش و به دلار فکر میکنه، تا عرصه های فلسفه سیاسی، تا رسانه ها و ژورنالیسم سیاسی به بین الملل و حتی بعضی از رشته های علوم اجتماعی، امروز به طرز خیلی عجیبی دارن به مفهوم آخر الزمان میپردازن و اشاره میکنن، بعضی با اغراض سیاسی و بعضی هم صرفاً حتی با اغراض و اهداف علمی. شاید تا نیم قرن پیش اگر کسی این حرفا رو مطرح میکرد به عنوان یه بحثای کاملا حاشیه‌ای بهش اشاره میشد و اینکه جای این بحثا تو دانشگاه و تو عرصه آکادمیک و رسانه های رسمی و جدی جهان و به خصوص تو عرصه سیاست نیست. چون تا نیم قرن پیش اساسا ادعا این بود که دین به لحاظ تئوریک و پراتیک هیچ نقشی در عرصه امور واقعی و به خصوص امور پابلیک، عرصه عمومی ندارد و نخواهد داشت و داره رو به زوال قطعی میره. حتی مفاهیم غیر دینی آخر الزمان، یعنی اون چه که مثلا مارکسیست ها مطرح میکردن و بعد به یه شکل دیگه هم حتی لیبرالیست ها مطرح کردن و به یه شیوه دیگه با ادبیات دیگری فاشیست ها مطرح میکردن، اون هم به تدریج از دهه 90 میلادی به بعد زیر سوال رفت با فروپاشی بلوک شرق. فرض این بود که دیگه اساسا نوبت به این بحثا نمیرسه، اما امروز میبینید خیلی جدیتر از همیشه داره بحث میشه. یک نکته چرایی تشکیل این بحث در عرصه هم آکادمیک و رسانه‌ای و هم عرصه عمومی که من اینجا به اون میخوام بپردازم، چون یقینا اغراض سیاسی مثبت یا منفی پشت این قضیه هست. مقدمه و نکته دوم این که خود مفهوم آخر الزمان یا آخر الزمان، چون هم آخریت و هم آخریت هر دو تعبیر میشه و چه به معنای پایان تاریخ بگیریم چه به معنای آن زمان دیگر که لزوماً پایان زمانی مطرح نباشد بلکه آن جهان دیگر مراد باشه. یعنی آخر یا آخر به معنی دیگر یا پایان، چه به معنای پایان تاریخ اونطوری که امروز شما می‌بینید نظام لیبرال سرمایه‌داری که دهه‌ها در دوران جنگ سرد اساساً با مفهوم پایان تاریخ مبارزه کرد و یک کسایی مثل پوپر پیدا شدن که به عنوان تئوریسین‌های نظام سرمایه‌داری غرب کتاب نوشتن در تمسخر از افلاطون تا هگل که تمام کسانی که از اوتوپیا و از پایان تاریخ و از جامعه آرمانی حرف زدن همه غیر علمی و مزخرف بوده، چون اساسا چیزی قابل پیشبینی نیست و چونهای دیگری که ذکر شده اونجا. یعنی نظام لیبرال سرمایه‌داری چند دهه تو جنگ سرد با کمونیستا و قبلش با فاشیستا ادعای تئوریکش این بود که اساساً مفهومی به نام پایان تاریخ دروغ و مسخره است و هر کس از پایان تاریخ سخن بگه میخواد یه جامعه بسته ایدئولوژیک رو تئوریزه کنه و لذا میگفتن که از افلاطون تا هگل مقصرند برای تئوریزه کردن جامعه بسته آرمانگرا. بعد دیدید به خصوص بعد از فروپاشی شوروی خود نظام سرمایه‌داری غرب و آمریکا چندین ایدئولوگ اینا به اشکال مختلف شروع کردن از پایان لیبرالی تاریخ حرف زدن، یعنی گفتن تا حالا میگفتن آخر از زمان مطرح نیست و اصلا علمی نیست، از این بعد گفتن چرا هست، آخر از زمان، آخر از زمان سوسیالیستی نیست، فاشیستی نیست، بلکه آخر از زمان متعلق به نظام سرمایه‌داری لیبراله. ما پایان تاریخیم، اینجا ایستگاه آخر تمدن بشری است، پیاده شید همه. یعنی یه برخورد کاملا جزمی ایدئولوژیک از موضع سرمایه‌داری لیبرال با همه جهان. پایان تمدن ماییم، پایان تاریخ ماییم، پایان فرهنگ ماییم. ادبیات ایدئولوژی ستیزی تبدیل شد به ادبیات لیبرالیزیسیون ایدئولوژی، لیبرالیزه کردن ایدئولوژی. دقیقا از همون سلاح‌ها، از همون ادبیات جنگ سرد استفاده شد. این دفعه هم دشمن فوندامنتالیسم و بنیادگرایی اسلامی و حرکتی که به رهبری امام در ایران شروع شد و امروز آثارش و همون ادبیات شما در مصر، تونس و همه جا دارید میبینید و در شمال آفریقا. خب اتفاقاتی هم داره میفته تو دنیا که واقعا بی سابقه است. بعضیا خیلی تشویق میشن و امیدوار میشن و تحریک میشن که این اتفاقات غیر عادی که چه به لحاظ محیط زیست، چه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، مدنی، سیاسی، نظامی، اقتصادی داره در کل دنیا اتفاق میفته، که این همه حوادث فشرده غیر عادی از اروپا و آمریکا تا آفریقا، آسیا، اینا این واقعا غیر عادیه. یعنی ما تو عمرمون یادمون نمیاد اینقدر تلاطم. بعضیا این تلاطم ها رو هم به حساب همین علائم و ملاهم گذاشتن، چون هم تقریبا همه ادیان الهی از آخر الزمان سخن گفتند و از ملاهم گفتند و از اتفاقات و از فتن و فتنه های آخر الزمان، علائم قبل از حرکت پایانی و علائم هی در حین او و علائم پس از او. یعنی از منابع زرتشتی که از سوشیانس سوم، آخرین سوشیانس و منجی بحث میکنن، تا منابع هندویزم و فرهنگ هندی که صریحاً از ظهور آخرین ظهور ویشنو و آخرین ظهور خدایان بحث میکنن، تا فرهنگ یهود که هنوز در انتظار مسیحا و مسیح موعودند که خواهد آمد و عدالت جهانی رو برقرار خواهد کرد، تا مسیحیت که در اناجیل متعدد از بازگشت پسر انسان سخن میگه و از بازگشت پسر خدا سخن میگه، و در جهان اسلام منابع شیعه و سنی که دیروز من در تالش خدمت چون برادران اهل سنت هم تشریف داشتم خدمتشون عرض کردم که صدها روایت در منابع درجه اول اهل سنت در باب مسئله مهدویت، یه مسئله شیعی نیست، یه مسئله اسلامی است، اجماع مسلمین است. اختلاف در بعضی جزئیات هست که شخص مهدی صلوات الله علیه کیست، اما و کی، آیا به دنیا آمده یا نیامده اینها، اما در بسیاری از علائم ظهور و اصلی که از فرزندان پیامبر، از فرزندان علی و فاطمه است و چه اتفاقاتی خواهد افتاد و عدالت جهانی، این در منابع شیعه و سنی محکم، یعنی فقط سیوطی از بزرگان اهل سنت بیش از 200 حدیث نقل میکنه با سند قوی و دفاع میکنه و میگه اگر بزرگان اهل سنت هستن که میگن اگر کسی بخواد در مسئله مهدویت شک بکنه و تردید بکنه، من میگم در 90% اعتقادات اسلامی میشه تردید کرد، چون کمتر اعتقادی است که بین 200 تا 800 حدیث از پیامبر نقل شده باشه که ده ها نفر از اصحاب پیامبر رو نقل کرده باشن یا همسران پیامبر نقل کرده باشن ازشون. اگر بشه در او شک کرد، خیلی از عقاید و احکام هست که برای بعضی از اینا 5 تا 10 تا حدیث بیشتر نیست، در همه اینا باید شک کرد. بنابراین مسئله مهدویت اختراع شیعه نیست، یه مفهوم شیعی نیست، یه مفهوم قطعی اجماعی اسلامی است. البته شیعه روی مسئله حساس‌تره و بیشتر از او سخن میگه. بعضی از مستشرقین هم میگفتن به دلایل سیاسی این کارو کرده. و فقط هم اسلامی نیست، دینی است. تمام ادیان و تمام مفاهیم عرفانی و معنوی و سنت‌های دینی یا شبه دینی شرق و غرب عالم به نحوی مسئله آخرالزمان، موعود آخرالزمان و منجی الهی رو مطرح کردن. یعنی شما از فرهنگ و عرفان سرخپوستی بگیرید تا آیین‌های آفریقایی، تا شرق تا غرب عالم یک مقوله شناخته شده است. حالا عرض می‌کنم فقط دینی هم نیست، بلکه حتی ایدئولوژی‌های لائیک و سکولار و حتی ضد دین مثل مارکسیسم، همه اینا با نوعی کپی برداری از دین مفهوم آخرالزمان رو و جامعه ایدئال آخرالزمانی رو مطرح کردن. کمونیست‌ها که اصلا مشهور بودی آخرالزمان کمونیستی که روشن بود از جامعه بی طبقه و مراحل گذار بشریت از دوران کمون اولیه بعد به دوران بردهداری سرواژی و بعد فئودالی و زمینداری و بعد بورژوازی و سرمایه‌داری جدید و بعد به دوره سوسیالیسم و بعد کمونیسم آخرالزمان، دورانی که نه دین نه طبقه و نه دولت وجود نداره و برابری کامله. یعنی این مفهوم حتی فراتر از دینی، حتی ایدئولوژی‌های غیر دینی او رو مبنای تفکر خودشون قرار دادن. فاشیستا به نحوی از آخر ولو نمیگفتن، اما به نحوی از یه آخرالزمان فاشیستی جهانی سخن میگفتند. و لیبرال سرمایه‌داری هم که عرض کردم چند دهه با مفهوم آخرالزمان مبارزه کرد، به دلیل مبارزه با کمونیسم اینو گذاشت تو بورس و اینو سیبل کرد و میکوبید، خودش با یک ادبیات 100% ایدئولوژیک و افراطی و مثل فاشیستا و کمونیستا از آخرالزمان لیبرال سرمایه‌داری سخن گفت. گفت اینجا نظام سرمایه‌داری غرب پایان تمدن و پایان تاریخ است. همه اینا به خصوص ایدئولوژی‌های غیر دینی که مسئله اصلیشون شاید نجات بشر نبود، بلکه حاکمیت یک ایدئولوژی و یک طبقه و یک باند یا حزب یا گروه بر بقیه بشره، هم روش‌های تحقق آخرالزمانشون شما می‌بینید روش‌های اخلاقی و عادلانه و انسانی گاهی نیست، یا رو کاغذ هست در عمل نیست، و هم هدف این ایدئولوژی‌های مادی آخرالزمانی بیش از اون که نجات انسان باشه، یعنی دغدغه انسانیت باشه، دغدغه حاکمیت باند خاص، طبقه خاص، حزب خاص، حاکمیت طبقه سرمایه‌دار بر بقیه، حاکمیت حزب کمونیست بر بشریت، حاکمیت نژاد برتر بر بقیه نژادها. اما آخرالزمانی که اسلام و اهل بیت مطرح میکنن، حاکمیت هیچ فرد یا گروه یا طبقه‌ای بر بقیه بشریت نیست، آقایی کسانی بر کسانی نیست، وسیلش هم هر وسیله ای نیست. حتی در انقلاب آخرالزمان در روایت ماست که جزء دستورالعمل‌های اون انقلابه که یه عهدنامه‌ای دارن، پیماننامه، میثاق‌نامه‌ای دارن حضرت با سربازانشون که در روایت ما آمده، از تعمیر نقل می‌کنن که با یاران خود، افسران و سربازان خود و او هسته اولیه انقلاب جهانی و حکومت جهانی که 313 نفرن و هسته های بعد 10,000 نفر و 15,000 نفر تا به صدها هزار نفر میرسه، با اونها پیمان میبندد که کمربند زرین نبندند، حق ندارن لباس اشرافی و ویژه بپوشند. اونایی که فرماندهان انقلاب و حکومتند حق ندارند نان گندم سیر بخورند. اونا پوتین ها و لباس رزم رو از تن بیرون نمیارند تا فروپاشی همه رژیم های استبدادی و استکباری در سراسر عالم. بعد از جمله اون پیمان نامه اینه که حق ندارند به کسی فحش دهند. میدونید انقلاب بدون فحش خیلی سخته، چون تو هم فحش ندید دشمن فحش میده، بعد مجبور میشه تو هم جواب شده. انقلاب جهانی بدون فحش، اینا روز میثاق‌نامه امام زمان سلام الله علیه. کسی را به ناحق نزنند، به خانه ای به ناحق هجوم نبرند، جایی را خراب نکنند، کسی را به ناحق نکشند. حتی در روایت داره که اگر از نیروهای دشمن کسانی مجبور شدند، بردگان تعبیر عبد و برده میشه، همین اغلب نظامی های جهان برده هن، همین حالا امریکایی ها، انگلیسی ها، اینا ناتو که آوردن تو عراق و فرانسه، اینا برده هن، اینا بچه سرمایه داره اونا که نیستن، که اینا مزدورن برای پول میان. حتی در روایت من دیدم که حضرت می‌فرماند اگر از بردگانی که در سپاه دشمن می‌جنگند کسی کشته شد، خونبهای او رو ما خواهیم داد به خانواده‌اش. یعنی کسانی که دشمنان به زور میارن تو جبهه که با حق بجنگند، خب ما مجبوریم باشیم، فرمودن مجبورن اینا باشون بجنگند چون اونا ایستادن جلوی حق، اما حتی خونبهای او رو به خانواده‌اش خواهند داد. یعنی یه انقلابی که روش‌هاش کاملا انسانی، اهدافش کاملا انسانی، معطوف به کل انسان، همه بشریت. منجی شیعه نیست امام زمان، منجی بشریته. اهدافش امنیت برای همه بشر، اینا که میگم همه روایات، امنیت برای همه بشر، اخلاق برای همه بشر، رفاه، نه رفاه افراطی سرمایه‌داری اطرافی، رفاه متوسط، زندگی شرافتمندانه برای همه بشر، برادری، خواهری، رسم حاکم بر همه بشر. این چیزیه که تقریبا ادیان مختلف همه بهش اشاره کردن. بنابراین این انتظار فرقه ای نیست، این انتظار بشری است. در دوره ای که گفتند انسانیت در کتابخانه ها لای کتاب ها گم شده و انسان در کوچه های تاریخ گم شده، بناست انقلابی صورت بگیره که انسانیت رو از لابلای کتاب ها و کتابخانه ها بیاره وارد عرصه جامعه بکنه و انسان و انسانیت بر هم تطابق کنند و تطبیق بشن. دیگه نه انسان در کوچه پس کوچه های تاریخ گم بشه و مظلوم و گم و سرگردان و آواره باشه، چون بشر آواره است. کسی که نمیدونه کجا میخواد بره و پناه نداره آواره است. هیچ وقت بشر مثل امروز آواره و سرگردان نبوده. سرمایه دارش آواره است، فقیرش آواره است، شرقیش آواره است، غربیش آواره است. این بشر باید به یک سامانی برسه. اینکه انسانیت در آخر از زمان چگونه تفسیر خواهد شد کاملا بستگی داره به تعریف ما از انسان و انسانیت و به تفسیر ما از آخر از زمان. ما تفسیر قرآنی و اهل بیتی از آخر از زمان رو مبنای تحلیل قرار میدیم و معتقدیم این تفسیر انسانی تر و قابل دفاع تر از همه تفسیرهای دیگری است که در سایر ادیان و در سایر ایدئولوژی‌های مادی در باب آخر از زمان شده. چه آخریت و چه آخریت، هر کدوم رو مبنا قرار بدید، چه بگید صحبت از پایان تاریخ است یا پایان این تاریخ است و باز تاریخ دیگری و انسان دیگری شروع خواهد شد و آغاز خواهد شد، و این قیامت انسانی، قیامت اجتماعی و تاریخی چقدر با قیامت تکوینی فاصله خواهد داشت، قیامتی که زمین و آسمان رو به تعبیر قرآن دگر خواهد کرد، اون روزی که تغییر میکند الارض غیر الارض، زمین غیر از این زمین خواهد شد، آسمان غیر از این آسمان خواهد شد، اون روزی که آبها و اقیانوسها برف روخته میشن و آتش میگیرند و کوهها مثل پنبه زده میشن و مردگان از خاک بیرون میان. او قیامت تکوینی که شامل انسان و گیاه و حیوان و هستی و جهان و زمین و آسمانه، فاصله این قیامت تاریخی و انسانی با اون قیامت تکوینی چقدر خواهد بود ما نمیدونیم، اما در اون فاصله قراره که هدف بعثت همه انبیا تحقق پیدا کنه. همه پیامبران و اولیاء خدا آمدن در طول این چند هزار سالی که بر زندگی بشر، لااقل این بشر و این دوره یا بیش از اون گذشته آمدن، هم انسان رو در ساحت فردی تربیت بکنن و هم نظام سازی و جامعه سازی بکنن. در ارائه مسیر توحید و عدالت و تکامل موفق شدن، پیروز بودن انبیا. در تحقق عینی جامعه اونگونه که میخوان، که همه به حقوق و حدود مادی و معنوی خودشون هم واقف و هم ملتزم باشن، در بسیاری از مقاطع تاریخ این امکان پیش نیامد، این اتفاق نیفتاد. قرار اون ساختمانی که انبیا و اولیا و مجاهدان و شهدا در طول تاریخ و صالحان و مصلحان آمدن آجر آجر گذاشتن، قرار اون ساختمان به دست ایشون و در اون دوره تکمیل بشه و افتتاح بشه. اگر مهدویت و آخر الزمان نباشد، بشر یک برداشت ممکنه بکنه و اونی که این تعالیمی که انبیا آمدن در طول تاریخ گفتن به بشر، از اخلاق حرف زدن، از عدالت حرف زدن، از محبت حرف زدن، از صلح جامع حرف زدن، پس کو و کجا در طول تاریخ اتفاق افتاد؟ تاریخ بشر که سراسر جنگ و خشونت و کینه‌توزی و غارت و قهر و فاصله های طبقاتی و بیرحمی و ایناست، که آیا مخاطبان انبیا عده خاصی بودن؟ آیا حرفای اونا برای مدرسه و مسجد فقط بود؟ کی باید در سراسر جهان این حرفا تحقق و حاکمیت مطلق پیدا کنه؟ بله، در طول تاریخ انسانهای صالح و سعادتمند زیاد آمدند و رفتند. بعضیشون ماها میشناسیم، بعضی اکثرشون رو نمیشناسیم. در دوره خود ما خیلی انسانهای صالحی هستن، تحت تعالیم انبیا به صلاح رسیدن، نجات پیدا میکنن. اما نجاتهای فردی پراکنده یک بحثه، نجات جمعی بشر یه بحث. کی اون سوال مطرح میشه که کی اون دوره ای خواهد رسید که کسی مستضعف فکری از این عالم نره، کسی مظلوم از این عالم نره؟ اگر قرار مظلوم باشه، فقط ظالمش خودش باشه، نه دیگران. تو خیلی هستن مظلومن، دیگران بهشون ستم میکنن، از این عالم مظلوم میرن، جاهل نسبت به حقایق میرن، خودشون هم مقصر ممکن نباشه. یه وقتی باید برسه که دیگه هیچ کس هیچ حجتی نداشته باشد، دیگه معذور نداشته باشه. اون وقتی است که اون آخر زمانی که اسلام و شیعه ازش حرف میزنه، دورانی نیست که سعادت بر بشر تحمیل میشه که همه زورکی صالح باید باشن، نه، اما دورانی است که هیچ کس دیگه عذری نخواهد داشت. یعنی راه نجات، راه عدالت، راه فلاح برای همه نظرن و عملا باز خواهد بود. کسی نمیتونه بگه من قاصر بودم. اما مقصران همچنان خواهند بود، مقصر خواهیم داشت. کسی فکر نکنه زمان حضرت انسان ها معصوم میشن، میل به گناه منتفی میشه، امکان خطا نمیشه، همه معصوم میشن. همچی چیزی نیست. فلسفه خلقت که تغییر نمیکنه. اما اتفاقی که خواهد افتاد به ما وعده داده شده اینه، دیگه از طرف هیچ کانون قدرت یا ثروتی در جهان بشر مجبور به فساد و گناه نخواهد شد. دیگه هیچ ستم از بالایی اعمال نخواهد شد. آگاهی هم به قدر کافی منتشر میشه. اون وقت دیگه هر کسی به تمام معنا و 100% باید پاسخگوی همه تصمیم‌های خودش باشه. الان خیلی تصمیم‌های شما میخوای بگیری نمیتونی. میخوای تو یک جامعه محدودی میخوای عدالت اجرا بکنی، اقتصادت به اقتصاد جهانی وصل نمیگذارن. میخوای خانوادت و جامعت تربیت بشیم، میخوام صالح باشیم، رسانه ها، تحمیل ها، ارتباطات اینا نمیگذارن. یعنی امروز جبهه باطل از جبهه حق قوی تره به لحاظ مادی، اما دورانی خواهد رسید که دیگه جبهه متلاشی میشه، جبهه حق قوی ترین جبهه و جبهه مسلط بر جهان خواهد شد. این اتفاقی است که خواهد افتاد، و الا انسان مسلوب الاختیار نمیشه، کسی مجبور به بهشت رفتن نمیشه، حق انتخاب باقی است. آن زمان دیگر، یا به معنای آن جهان دیگر. حالا سوال اینه، چند تا سوال مطرح میکنم در این رابطه، که ما نسبت آن زمان دیگر، آن جهان دیگر، یا پایان تاریخ که اسلام و شیعه ازش سخن گفتن، لااقل پایان این تاریخ، پایان تاریخ این بشر، چه نسبتی داره با بعضی از مقولات انسانی؟ این اصل بحث ما اینه. اولا دوستان میدونین تو این بحث، مفهوم بحث آخر زمان و اینا، به لحاظ فلسفی قابل بحثه که اصلا آخر زمان یعنی چه، به لحاظ کلامی کاملا قابل بحثه، در عرصه فلسفه سیاسی فوق‌العاده مؤثره. امروز دارن فلسفه‌های سیاسی استنتاج میشه از این مفهوم، چه اونایی که مخالفن چه اونایی که موافقن. در حوزه جامعه شناسی، در عرصه تعلیم تربیت، در عرصه‌های مختلف مفهوم آخر الزمان دخالت داره و قابل بحث. و خیلی از این مفاهیم هم شما می‌بینید داره در عرصه رسانه و فیلم و هالیوود و اینا با تفسیرهای نادرست و اهداف کاملا سیاسی داره در دنیا تصویر سازی میشه بر اساسش. یعنی اگر کسی گفت مسیر جبری تاریخ به سمت نقطه الف است و مختص نقطه الف مختصاتش اینه که من حاکم بر شما میشم، اگه این رو تونست جا بندازه نتیجه عملش چیه؟ پس من حق دارم به همه شما تجاوز کنم و شما نه حق و نه امکان مقاومت ندارید. این همون حرفیه که کمونیست ها میزدن، میگفتن آینده مال ماست، این جبر تاریخه، تمام عالم در اختیار سوسیالیسم و کمونیسم قرار میگیره. گفتن دین و سرمایه داری هر دو میرن به زبالدان تاریخ. خب خود مارکسیزم رفت به زبالدان تاریخ، مجسمه خود لنین که تو زبالدان و تو مزبله انداختن، بعضی از مجسمه های لنین رو تو فاضلاب های شهرها انداختن بعد از فروپاشی کمونیسم. فاشیستا گفتن که جهان به طور قهری در اختیار ماست و حق با قدرت است. یه استنتاج سیاسی کردن از داروینیزم، داروینیزم اجتماعی، داروینیزم رو از عرصه زیست شناسی وارد عرصه علوم اجتماعی کردن. حق با قوی است، پایان تاریخ ما این. این تعبیر رو نظام سرمایه‌داری داره میگه، الان عملا داره همین کارو میکنه سرمایه‌داری غرب. از اینکه آمریکا و ناتو به خودشون حق میدن هر جای عالم هر لحظه‌ای که اراده کنن و منافعشون به خطر بیفته لشکر بکشن، هزار هزار آدم بکشن، جنایت کنن، تحریم کنن، حقوق قطعی قانونی بین المللی ملت‌ها رو زیر پا بگذارن، این یعنی چی؟ یعنی ما آقای تاریخی، ما آقایم، شما بردید. و این تعبیر رو دیدید که فوکویاما تئوریزش کرد، امثال او به یک شکل از پایان تاریخ حرف زد، پایان لیبرالی تاریخ. گفت پایان سقف رشد بشر دموکراسی و سرمایه‌داری است، اقتصاد بازار. تعریف اونم همینه که ما میگیم. سقف تمدن بشری جامعه ایالات متحده است. اینو گفت دیگه. جامعه‌ای که الان خودشون میگن 50 میلیون آدم زیر خط فقر مطلقن، یعنی اگر هر روز به اینا کوپن غذا ندن اینا از گشنگی میمیرن. 50 میلیون آدم از 300 400 میلیون، یعنی از هر 6 نفر تقریبا یه نفر. جامعه‌ای که 3.5 میلیون زندانی داره، بزرگترین زندان‌های جهان رو داره. و تمدنی که ظرف این 60-70 سال بیش از 150 جنگ رو انداخته. هنوزم مشغوله. این شد سقف تاریخ. خب امروز دارن میبینن پایان، این پایان تاریخ نبود، این پایان تاریخ لیبرالیزمه. اینا یه چیزی فهمیده بودن درست، اما اشتباه تفسیر کردن. این پایان تاریخ کمونیسم بود، نه پایان تاریخ، نه پایان کمونیستی تاریخ، بلکه پایان تاریخ کمونیسم. پایان فاشیستی تاریخ نبود، پایان تاریخ فاشیسم بود. امروز هم پایان لیبرالی و سرمایه‌داری تاریخ نیست، پایان تاریخ لیبرال سرمایه‌داری است. این که همشون تعجب میکنن که ما که گفته پیشبینی ما این بود تا آخر قرن 20 دین کلن ور میفته در عالم، اما در آغاز قرن 21 بنیادگرایی دینی از نوع اسلامی و مسیحی و یهودی و حتی بودایی و هندو به اشکال مختلف در سراسر جهان شده مؤلفه اصلی تحول تاریخ امروز دنیا. همه هم تحت تاثیر انقلاب ایران، چون به اولین انقلابی که دین رو به متن آورد از حاشیه و با ادبیات دینی اهداف دینی حرف زد انقلاب ما بود. تا قبلش که در شرق و غرب عالم اجماع بود که دوران دین گذشته. خب پس مسیر تاریخ عوض شد، مسیر تاریخ با انقلاب اسلامی عوض شد. این تاریخ، تاریخ دیگری است که آغاز شده. بله پایان تاریخی بود که از قرن 17-18 میلادی تقریبا شروع شد تا آخر قرن 20، اون تاریخ پایان یافت. اما امروز آغاز تاریخ دیگری است و اون تاریخی است که به دست اسلام و به خصوص با پرچمداری اسلام اهل بیت رقم خورد و امروز بقیه مسلمین هم به پا خواستن و غیر مسلمین هم این اتفاق میفته. ببین من نمیخوام بگم تمام اتفاقاتی که داره در دنیا میفته تحت تاثیر انقلاب ما بوده، نه، اما وقتی یک زنجیره قدرت حاکم یه جاش، این زنجیره‌ای که میگفتن ناشکستنی است، وقتی یه جاش یه حلقه شکست، دقت کنید برج من، وقتی یک حلقه از این زنجیری که دو سه قرن میگن ناشکستنی است شکست، بقیه زنجیرها چیه؟ میلرزه. بقیه میگن چطور اون حلقه شکست، چرا این یکی نشکنه؟ این خیلی مهمه. وقتی به جامعه گفتن یه اتفاقی محال است بیفتد، بعد دید توی گوشه توی محله یه اتفاق افتاد، چطور میگفتین محال است؟ بقیه محلات حتی اگه اینا رو قبول نداشته باشن اصلا نفهمه اینا چی میگن، تحت تأثیر اینا مستقیم هم نباشن، ولی این صحنه رو که دیدن، این صحنه رو که دیدن، چیزی که شما میگفتید نمیشه که شد. از خودش میپرسه چرا تو محله ما نشه؟ به این معنا میگیم این انقلاب آغاز تاریخ جدیدی بود. منظورم این نیست که همه اینا تحت تأثیر اسلام یا شیعه یا امام یا انقلاب ما هستن مستقیم، ولی غیر مستقیم اینو بدین همشون هستن و خیلی از جهان مستقیم هم هستن، احترام میگذارن به مردم ما، به انقلاب ما، میگن ایران شروع تاریخ جدیدی بود، چون اینا دنیا رو تقسیم کرده بودن دیگه بین خودشون به طور کامل. اصلا اولین ملتی که شعار نه شرقی نه غربی داد ملت ما بود، تا قبل از ما این شعار معنا نداشت اصلا، یا شعار دینی به کار برد. بنابراین سوالات پرسش‌های جاودانه بشری هم که امروز دارن جدیتر از قرن پیش و قرن‌های گذشته دارن مطرح میشن، عمومی‌تر در سطح جهان. من یک جلسه ای داشتم چند سال پیش با بعضی از این کشیش‌های آسیایی، همین نیمه شعبان بود، آمده بودن ایران، چند صد نفر بودن از مثلا کره جنوبی و ژاپن و اینجاها، بعدشون هم از آفریقا و اروپا بودن، ولی اکثرا مال آسیا بود، آسیای شرقی بود. من یه مقدار راجع به مختصات آخر از زمانی که شیعه ازش سخن میگه و روایات و چه جامعه ای خواهد بود سخن گفتم، و بعد یکی از دوستان طلبه ما گفتش که آخر جلسه رو کرد به جمع اونا گفت که هر کسی با زبان خودش همون موعود منجی آخر از زمان رو صدا بزنه. باور کنید این جلسه که 99% این اصلا مسلمان نبودن، یک جوری این آقا پشت گفت که یا مهدی مثلا از حضرت صحبت کرد، اینا دستاشونو بردن بالا، تمام این جلسه شروع کردن به گریه کردن، میگفتن همون مهدی شما، مسیح ما، نمیدونم کی و کجا، ویشنوی هندوها کی و کجا، یعنی یک طوری اینا گریه کردن. من گفتم این صحنه توسل بشریته، بشریت متوسل شده، همه منتظرن دارن صدا میزنن که آقا به خدا میگن خدایا به ستوه آمدیم، از دست خودمون به ستوه آمدیم، هر جاشو میریم درست کنیم یه جای دیگهش خراب میشه، میام ابرو رو درست کنیم چشم رو کور میکنیم. مارکسیستا میان شعار برابری میدن، فاشیستا میان شعار چی میدن، لیبرالیستا شعار فلان میدن، کلیسا میاد شعار فلان میده، کاتولیک اینو میگه، پروتستان اون رو میگه، هر کسی یه چیزی میگه، هر کسی میاد یه جاشو درست کنه چهار جاشو خراب میکنه. خسته شدیم از دست خودمون، از دست خودمون خسته شدیم. خیلی اون صحنه برای من عجیب بود، بنده که خیلی قسی القلبم تو اون جلسه گریه ام گرفته بود بدجور، چون میدیدم اینا چطوری دارن از ته دل زار میزنن. حالا یه آقا گفت برای ظهور مهدی دعا کنین، اونا هم همه غیر مسلمون دستا رو بردن بالا، اشک می‌ریختن. و من شبیه این صحنه رو در نقاط مختلف عالم دیدم. من نمیدونم دوره‌های قبل چطور بوده، ولی من بعید میدونم جهان در طول قرن‌های گذشته اینقدر مثل امروز منتظر بوده باشه. و این خیلی چیز عجیبیه. قبلا تو یک حلقه‌های خاص دینی بود، امروز همه از این حرفا می‌زنن. حتی اونایی که کافرن قبول ندارن، اصل دین رو قبول ندارن، من دیدم یه حالت متوقعی درشون هست که میگه اینجوری که نمیشه، اینجوری نمیشه تا کی. البته این حرفا معنیش اینه که امروز و فردا ظهور میشه، ولی و زمینه ایجاد کرده این انتظار عدالت و محبت از آسمان، بشر از زمین از خودش مایوس داره میشه، انتظار عدالت و رحمت از آسمان جوری قویست این انتظار که خب انواع زمینه های حقه بازی هم دیگه زیاده دیگه، همطور مسیح و مهدیه که داره ظهور میکنه چپ و راست عالم، هم تو ایران و عراق و پاکستان اینا، تو همین چند وقت 7-8 تا سید یمانی ظهور کرد، سید حسنی ظهور کرد، همینجور دارن میان پشت سر هم، امام زمان 30-40 تا ظهور کرده، الان چند تا امام زمان تو زندانه، خانم امام زمان، یک کسی گفت من خانومشم، همینطور انواع فامیل های نسبی و سببی امام زمان و نزدیکان حضرت مسیح در سراسر عالم، یعنی الان چندین مسیح تو آفریقا، تو اروپا، تو آمریکای لاتین ظهور کرده، الان تو اروپا مسیح داریم، همین الان تو خود امریکا چندین مسیح الان هستن. خب زمینه های اینجور کارم پیش میاد، توهم و خرافه و شرک و کلاهبرداری،
یه دوره‌هایی که لذا اونایی که اصل با اصل مهدویت هم مخالفن مفهوم انتظار رو میگن وقتی بشر روش فشار زیاد میاد این عقده‌ها سر باز میکنه، الکی میگه یه کسی قرار رو بیاد دیگه او بیاد درست کنه، مثل بچه کوچیکی که یه جای گیر کرده از همه جا مایوسه، میگه الان یه کسی میاد کارا رو درست میکنه. واقعیت نداره، اما این انتظار یه فایده‌ای داره، این امید یکم آرامش ایجاد میکنه، اقلا کمی تسکین میده، اقلا خودمون رو فریب بدیم با این حرفا. و استشهاد میکنن به این که ببین آقا خب چقدر حقه باز تا حالا آمده، نکنه اصلش هم حقه بازیه. در حالی که باید پرسید کی کلاهبرداری میشه در یک عرصه؟ وقتی که اصلش هست قلبش پیدا میشه، قلابش پیدا میشه. اگه یه چیزی اصلش دروغ باشه قلابیش هم پایگاه پیدا نمیکنه. چیه که قلابیش مشتری پیدا میکنه؟ اونو که اصلش هست. شما اگه سکه حقیقی نداشته باشی، سکه قلب، کسی نمیره پول جعلی چاپ کنه، چون پول واقعی هست پول قلابی چاپ میشه. اگر چیزی حقیقتش هست میرن قلابیشو درست میکنن. این که قلابی یه عالم قلابی بودن دلیل بر نمیشه که اصلش نیست. یعنی مسئله انتظار آخر زمان شاید بعد از مسئله خدا و قیامت، این مسئله بعد از اونا شاید یکی از مسائلیه که تقریبا اجماع نسبی بین همه بشریت، در مختصاتش البته اختلاف نظره. اون سوالات مهم که در باب این مفهوم آخر زمان مطرح میشه، اینا رو من خواهش میکنم دقت بکنید که این آخر زمان که میاد، بعضی اینجوری تفسیر میکنن که آخرش بشه وسیله‌ای برای فریب دادن، تحمیق، برای خر کردن ملت‌ها، که آره میاد، شما فعلا کاری نکنید میاد خودش، ما سوارتون باشی، فعلا ما سواری میگیریم، میاد بالاخره، میاد انشالله، هر وقت باشیم میاد. این مفهوم آخر زمانی خیلی در طول تاریخ ازش استفاده شد. ما مسئولیتی نداریم، آقا خودش کارا رو درست میکنه. تشکیل حکومت، مبارزه برای عدالت در عصر غیبت حرام است. عدالت یا صفر یا صد، نسبی، مثلا تلاش برای 60% حرام است، با صفرش بهتر از 60. این تفکر بین خود شیعه هم بود، تو حوزه ما هم نفوذ داشت، هنوز هم هستن کسای طرفدارش. از نظر اینا شاه، صدام، آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینا حکومت کنن بر بشر اشکال شرعی نداره، ولی خمینی بیاد چون معصوم نیست و 30-40% جاها ممکنه خلاف شرع و خلاف عدالت بشه، این اشکال شرعی داره. 60% تلاش بکنن انجام بدن، 10 گام برن جلو به سمت عدالت، این اشکال شرعی داره، ولی هیچ گام نری، این اشکال شرعی نداره. این تفکر تو بین شیعه بوده، بین سایر مسلمانان هست، بین تو مسیحی، یهودی، همه جای دنیا هست. ما عدالت میخوایم، ما جامعه پاک میخوایم، امکانش که نیست. اون 100%ش هم که ما نمیتونیم. بی خود چی بدنام بکنیم دین و خودمونو؟ اصلا وارد عرصه نشیم، تفکیک کنیم. بریم در حاشیه جامعه تو غارها یک کمونهای کوچک مذهبی و دینی برای خودمون تشکیل بدیم تا میتونیم اجتناب کنیم از سیاست و تکنولوژی و دنیا و زندگی و علم و اینا، اجتناب کنیم. اینا رو بذاریم برای کفار و فسقه و فجره عالم و برای دیکتاتورها و طاغوت‌ها و اینا، ما خودمون بریم گوشه جامعه مذهبی بسته محدود درست بکنیم. خب این که فرار از صحنه است، این پاک کردن صورت مسئله است. صفر و صدی، انتظار صفر و صدی نیست. ضمن اینکه در روایات ما از پیامبر میپرسن در زمانی که ایشون نیستن چه باید کرد، فرمودن بر اخلاق او عمل کنید. تو همون مسیری که ایشون 100%ش رو تحقق خواهد داد، شما در حد توانتون عمل کنید. 30% میتونید، 30% مسئوله. 35% میتونید، 35%. 35% بهتر از 0%. تو نمیتونی امضای مشروعیت بذاری پای ظلم و بگی وظیفه نداری. غیبت، انتظار، اسارت، نجات، همه اینها مفاهیمی هستند که میتونن مثبت فهمیده بشن یا منفی فهمیده بشن. ابزار مفتخوری و انگل صفتی و تنبلی و فرار از صحنه و فرار از تکلیف باشن، یا ابزار کلاهبرداری و عوام فریبی و امضاء مذهب گذاشتن پای ظلم و ستم و دروغ و دیکتاتوری و خیانت باشن، و میتونن اونطوری که دین خواسته، اسلام، تشیع مطرح میکنه درست فهمیده بشن. بدترین مفهوم برای نابود کردن یک جامعه انتظاره، بهترین مفهوم و موتور تحرک هم انتظاره. از کلمه انتظار درست یه جور تفسیر بشه، معنیش رکود و تهجر و نکبت و عقب ماندگی است. یه جور دیگه ای تفسیر بشه، حرکت و جهاد و تلاش و آگاهی است. غیبت همینطور، غیبت مخدرترین مفهوم برای یک جامعه است و در این حال محرکترین مفهوم برای یک جامعه است. نجات همینطور، مفهوم آخر الزمان همینطور. این سوالات که بشر همیشه میپرسه، ما این همه تلاش‌های ناکام یا نیمه کامیاب داشتیم در راه عدالت و حق، آیا عاقبت حقیقت و عدالت در سطح جامعه بشری پیروز خواهد شد؟ تا این لحظه که ما داریم با شما صحبت میکنیم و در آینده هم احتمالاً بر همین منوال خواهد بود، تا قبل از اون انقلاب بزرگ، حق در مقاطعی از تاریخ و در مقاطعی از جهان پیروز شده، اما هم محدود هم موقت. تا این لحظه هیچ وقت حق و عدالت بر کل جهان مسلط نشده، یعنی یک قدرت برتر در کل جهان نشده. این اتفاق خواهد افتاد و الا در محدودهای کوچک و موقت. چرا؟ و نسبی. آیا حقیقت و عدالت عاقبت در سطح جهان، در اشل جهانی پیروز خواهد شد؟ آیا کسانی که هیچ حدی و هیچ مسئولیتی نمیشناسن و قدرت و ثروت و رسانه های عالم در اختیار اونهاست تنبیه خواهند شد؟ یه وقتی میرسه که اینا مجازات بشن، محدود بشن، کنترل بشن، یا اینا توهمه؟ مقاومت بکنیم یا بیهوده است؟ رها کنیم، تسلیم بشیم. پیروزی ممکن است یا نه؟ ما تا آخر عاشورا خواهیم داشت، تا آخر باید عاشورایی بجنگیم، یا روز پیروزی مادی هم خواهد رسید؟ امیدی هست؟ آیا امیدی هست؟ یا این سراشیبی ادامه داره و منحنی تصاعدی ستم و بی‌عدالتی باقی است؟ با ظلم و فساد خو بگیریم، توجیه کنیم، تسلیم بشیم، بگیم آقا همین که هست دیگه، اینقدر مقاومت نکنید، هزینه‌اش سنگینه، تحریم هست، تهدید هست، جنگ هست، هزینه‌اش سنگینه، بس دیگه، تسلیم شید، تن بدیم به بردگی، در برابر ارباب لبخند بزنیم، زانو بزنید، زانو بزن، یه تیکه استخون جلوت میندازه، یه تیکه ارباب مهربان، یک تیکه استخوانی جلوی ما خواهد انداخت، دیگه این فشارا برداشته بشه. آیا مقاومت کنیم یا نه؟ با ظلم و فساد خو بگیریم؟ این لعن ظالم که از مستحبات عبادی شیعه است به چه معناست؟ راز نفرت و مقاومت تا لحظه آخر در برابر ظالم، حتی اگر او به لحاظ مادی غلبه کرده باشه. لعن یعنی ما تسلیم نمیشیم، یعنی حق با قدرت نیست، حق با قدرت نیست، حق با حق است، حق در خود حق است. سوال اینه که آیا ضمانتی برای مبارزات تاریخی عدالت خواهانه در طول تاریخ هست، یا همه چیز تعلیق شده است؟ آیا غیبت یه فرصتی است برای کثافتکاری یا برای توجیه کثافتکاری ها به اسم این که غیبت، دوران غیبته؟ ما گوسفند باشیم یا گرگ؟ میشه نه گوسفند بود نه گرگ تو این دنیا؟ و از اون مهمتر، ما حیوان باشیم یا انسان؟ هزینه انسان بودن رو میشه پرداخت تو این دنیا؟ به چه امیدی انسان باشیم؟ آیا این راه ولو بعد از ما به مقصد خواهد رسید؟ این جنگ و نبرد ولو بعد از شهادت ما به پیروزی خواهد رسید؟ یا همه چیز عبث است؟ عبث است یا غایت دارد و به غایت خواهد رسید؟ آیا جامعه و تاریخ در کل داره تحت یک شعور الهی عادل و حکیم داره اداره میشه و هدایت میشه، یا حرکت تاریخ کوره، کور داره حرکت میکنه و معلوم نیست به کدوم سمت؟ آیا نزاع حق و باطل آشتی پذیر است؟ اصلا این جنگ مغلوبه است یا بالاخره پیروز داره؟ اینا اون سوالات اساسی است که متفکران اسلامی مطرح کردن در طول تاریخ، که به این سوالات نمیشود درست پاسخ داد الا اینکه فلسفه الهی تاریخ رو بشناسیم. تاریخ فلسفه دارد یا ندارد؟ و این فلسفه توحیدی است یا غیر توحیدی است؟ مشرکانه و متفرق است. آیا تاریخ خدا دارد؟ جهت دارد؟ حکمت داره؟ یا اینقدر ما زور میزنیم اثبات کنیم برای خداوند حکمت رو، خداوند خیلی هم همچی قصد و غرضی تو بعضی از اعمالش مسکی نداره، ما هی میخوایم حکمت ثابت کنیم براش. اینا پرسش های مهمی است، پرسش های جاودانه بشره که روزی در آینده که همه منتظرشیم و این انتظار فعال باید باشه نه منفعل، به پاسخ خواهد رسید.